اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سران ناتو امروز پنجشنبه سعی خواهند کرد در دومین روز نشستشان در بروکسل روی خاتمه بخشیدن به جنگ در افغانستان توجه را متمرکز کنند. در اجلاس امروز ناتو سران دو کشور غیر عضو، یعنی اشرف غنی و پترو پروشنکو، رؤسای جمهور افغانستان و اوکراین را میزبان خواهد بود. تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، روز چهارشنبه با اشاره به افزایش نیروهای کشورش به افغانستان اعلام کرد که 440 نیروی دیگر را به ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان خواهند فرستاد. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، می خواهد که رهبران کشورهای عضوان پیمان روی تمویل نیروهای امنیتی افغانستان که سالانه حدود $1 میلیارد است تا سال 2024 توافق کنند. قبل از آن، در روز اول نشست، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در ملاقات با آقای ستولتنبرگ از کم بودن هزینه دفاعی کشورهای عضو این پیمان به ویژه آلمان انتقاد کرد و گفت که آلمان تنها 1% درآمد ناخالص داخلی خود را هزینه ناتو می کند، در حالی که ایالات متحده بیش از 4% از درآمد ناخالص خود را صرف ناتو می کند. یکی از 69 پناهجوی افغان که هفته قبل از آلمان اخراج شده و به افغانستان فرستاده شده بود، در یک هتل در کابل خودکشی کرد. مرگ این جوان 23 ساله باعث شده است که مردم تقاضای استعفای هرست سیهوفر، وزیر داخلی آلمان را بکنند. سیهوفر روز سه‌شنبه پلان مهاجرت را اعلام کرد که در آن مشی‌های سخت‌گیرانه‌تر در سرحدات و برای مهاجرین گنجانیده شده است. پلانی که در مغایرت با مشی دروازه باز انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، قرار دارد. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM که اوتل را برای کسانی که به کشورشان باز پس فرستاده می شوند فراهم می کند، می گوید افرادی که برگشتند با احساس شکست و ناامیدی شدید مواجه می باشند. پاکستان روز چهارشنبه میزبان یک نشست بی سابقه با حضور رؤسای ادارات استخباراتی روسیه، چین و ایران بود تا روی همکاری های ضد دهشت افغانی، به ویژه در مورد حضور داعش در افغانستان، بحث و گفتگو صورت گیرد. مقام های پاکستانی به صدای امریکا گفتند که در این نشست با جزئیات روی اقدامات برای متوقف ساختن داعش که تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان است، بحث و تبادل نظر شد. سرگی ایوانوف، سخنگوی اداره استخبارات خارجی روسیه، گفت در این کنفرانس روی اهمیت اقدامات هم آهنگ شده برای جلوگیری از افزایش ورود دهشت افغانان داعش از سوریه و عراق به افغانستان صحبت شد. ایوانوف به خبرگزاری تاس گفت که سرگی ناریشکین، رئیس اداره استخبارات روسیه و امتهای چینی و ایرانیش، در کنفرانس اسلام آباد بر نیاز و شمولیت فعالانه قدرت‌های منطقه‌ای در تلاش برای پایان دادن به جنگ در افغانستان تاکید کردند. واسلی نبنزا، نماینده روسیه در ملل متحد، ماه قبل در نشست شورای امنیت روی افغانستان گفته بود که داعش با داشتن بیش از 10,000 جنگجو به شمول افراد که از آسیای مرکزی به این گروه پیوستند در حداقل 9 ولایت افغانستان فعال بوده و در صدد ایجاد پایگاه‌های تمرینی در آن کشور به ویژه در شمال افغانستان می باشد. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر پشاور را به دوش گرفتند. در این انفجار به شمول هارون بلور، کاندید پارلمان ایالت خیبر پختونخوا از حزب عوامی نشنال پارتی، 21 کشته و 45 تن دیگر مجروح شدند. این حمله مرگبار در حال صورت می‌گیرد که 2 هفته تا انتخابات سرتاسری و ایالتی پارلمانی پاکستان باقی است. اردوی پاکستان اعلام کرده است که بیش از 370,000 نیروی امنیتی را برای حفظ امنیت مراکز رای‌دهی که شمار آن به 85,000 مرکز می‌رسد سوق می‌دهد، که 5 برابر نیروهایی است که در انتخابات سال 2013 در مراکز رای‌دهی در سراسر پاکستان مستقر شده بودند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز چهارشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار و گفتگو کرد. گفته می شود محور این گفتگوها جنگ سوریه و حضور فزاینده ایران در سوریه بوده است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گفت که آقای نتانیاهو در این ملاقات با آقای پوتین گفته است که اسرائیل در صدد براندازی حکومت اسد نیست و مسکو باید از نیروهای ایرانی بخواهد که سوریه را ترک کنند. اما دیوید کیس، سخنگوی نتانیاهو، رد کرد که صدر اعظم اسرائیل همچو حرفی را زده است. و تیم ملی فوتبال کروشیا پس از یک رقابت تماشایی 124 دقیقه انگلستان را شکست داد و برای نخستین بار راهی دور نهایی جام جهانی شد. کروشیایی ها در رقابت نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در حالی که یک گل عقب بودند در دقیقه 67 بازی نتیجه را مساوی ساختند و در دقیقه 109 وقت اضافی با گل مندوزویچ مهاجم 32 ساله کروشیا صفحه بازی را به نفع خود برگشتاندند. کروشیا روز یکشنبه 15 جولای در رقابت نهایی جام جهانی 2018 روسیه به مسافه فرانسه می رود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دلایل اینکه در برخی مراکز بنابر موازین مختلف انتقال مواد انتخاباتی بر وقت صورت نگرفته است و پروسه ثبت نام دیرتر شروع شده است، کمیسیون تصمیم گرفته است که در 111 مرکز روند ثبت نام رایدهی به مدت یک هفته تمدید شود. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل از تمدید یک هفته‌ای شماری از مراکز رایدهی خبر داد که بنا به مشکلات در انتقال مواد انتخاباتی و روند ثبت نام رایدهی دیرتر آغاز شده بود. سید حفیظ‌الله هاشمی، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد چنین گفت:
111 مرکزی داریم که در جریان انمی پروسه ثبت نام بعد از 5 سرطان مواد برش رسید یا ای که مرکز شفتا شد و یا هم با عوامل مختلف کار ثبت نام نواخ شروع شد. دیروز کمیسیون فیصله کرد که از تاریخ 20 الی 27 بر 111 مرکز ثبت نام دوباره تمدید کرد.
طبق معلومات کمیسیون این 111 مرکز که روند ثبت نام در آنجا تمدید شده است شامل 20 ولایت می شود. با اساس معلومات منشی کمیسیون، ارقام ثبت شده رای دهندگان تا کنون نزدیک به 9 میلیون رسیده است که از این جمله 5,006,81,591 تن مردها، 3,067,918 تن خانمها و به تعداد 168,015 نفر کوچه ها و 583 تن هم از سیک ها و اهل هنود می باشند. با موجب معلومات آقای هاشمی، بغیر از ولسوالی های افدگانه ولایت غزنی، ولسوالی های دایچوپان، گیان، خاص و روزگان و کوهستان ولسوالی هایی هستند که تا هنوز مواد انتخاباتی در آنجا انتقال نشدند. در محافل سیاسی و روشنفکری نگرانی از تأخیر در پروسه های انتخابات به خصوص عقب افتادن کار کمیسیون انتخاباتی از تقویم انتخاباتی وجود دارد. همچنان نهادهای ناظر انتخاباتی هم که همیشه از رعایت نشدن تقویم انتخاباتی شکایت دارند میگویند که تمدید یک هفته ثبت نام رای دهی در 111 مراکز مطابق صلاحیت و پلان عملیاتی کمیسیون است و از راهگذر قانون کدام مشکل ندارد، بلکه یک اقدام نیک است که زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم میکند. اما نگرانی اصلی این است که این گونه تاخیر و عقب ماندن از تقویم انتخاباتی بهانه برای تاخیر در برنامه‌های آینده کمیسیون نشود. یوسف رشید، رئیس اجرایوی نهاد نظارتی موسوم به فیفا، در مورد چنین گفت:
حال که کمیسیون تصمیم گرفته، ما از استقبال میکنیم، ولی در یک مورد نگرانی خود باید اذعان بکنیم که نشود که به خاطر تمدید این پروسه ها کار بعدی کمیسیون که ترتیب فهرست رای دهندگان است و او باید در ماه اسفند بر اساس تقویم انتخاباتی در معرض عام قرار بگیره و مردم مطالعه بکنن برای تصحیحش و در عین حال اگر اعتراض داشته باشند از او حق خود استفاده بکنن. می تشویش داریم.
عدم رعایت تقویم انتخاباتی نه تنها دغدغه سیاسیون محافل روشنفکری و نهادهای نظارت انتخاباتی است، بلکه کمیسیون شکایات انتخاباتی که یک بال عمده روند انتخابات می باشد هم نگران است که به دلیل عدم معرفی کمیشنران جدید برای ولایات از سوی ارگ کار این کمیسیون را با چالش ها مواجه خواهد کرد. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی و بصیر فایز یک تن از کمیشنران این کمیسیون میگویند که حدود دو ماه قبل فهرست 102 تن از افراد واجد شرایط به خاطر استخدام به حیث کمیشنران کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به ریاست جمهوری فرستاده شدند و روی میز رئیس جمهور قرار دارد. به اساس جدول زمان انتخاباتی، پروسه رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی باید در 12 ماه اسد سال روان پایان یابد. اما کمیسیون رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی میگوید که با تأخیر در معرفی کمیشنران، رسیدگی به تمام شکایات انتخاباتی به اساس جدول زمانی مقدور نیست. مطابق قانون انتخابات، مرحله نخست رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی از جانب کمیشنران ولایتی در ولایت صورت می‌گیرد که اکنون در عدم معرفی کمیشنران از سوی ارگ تمام این شکایات‌ها به کابل فرستاده شدند و کار آنان را با چالش‌ها همراه ساخته است.
خانواده‌های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
در ادامه گزارش ها، یک تحقیق تازه در ایالات متحده نشان می‌دهد که آمار خودکشی در این کشور از سال 1999 به این سو افزایش یافته است. این آمار در حال منتشر شده که خودکشی‌ها در میان جوانان نیز اوج گرفته است. شرف‌الدین عظیمی، استاد پوهنتون و روانشناس افغان، می‌گوید که عوامل گوناگونی در خودکشی نقش دارد، اما در میان سه مورد عمده که این پدیده را برجسته می‌سازد، یکی هم عدم آگاهی در مبارزه علیه مشکلات و چالش‌های زندگی می‌باشد. استاد عظیمی طی مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا از موارد دیگر خودکشی یادآور شده است که اینک این مصاحبه را به توجه شما می‌رسانم.
تا جایی که بر نوجوانان افغان رب میگیره و کسری که ما در اینجا کار میکنیم به شکل تداوی میکنیم و به شکل کشان هستیم، اصل مسئله و اصل موردی است که ما از نظر روانشناسی وقتی اینا را آسیب شناسی میکنیم، دو مورد سه مورد ذات نقش داره که من تصور میکنم، باور دارم که در جامعه سنتی و پیشرفته و آمریکا و اروپا و کشورها هم این موارد نقش داره، چون یک مورد یک قانون وار یک مورد است. مورد اولی است که متاسفانه امی خصوصیات جوانان، ویژگی‌های فیزیولوژیکی جوانان، ترشحات هورمونی جوانان، روابط اجتماعی جوانان، به خصوص عدم توانمندی جوانان در مقابل حوادث و مسائل و هیجانات و خشم و امثال موارد، و در ضمن عدم آگاهی جوانان و در پهلویش به بعضی مهارت‌های اولیه و لازمه زندگی آمادگی نداشتن اونا سبب میشه که اونا متاسفانه دست به خودکشی بزنه و امثال کارهای انجام بده. یعنی ما کوتاه بگویم، در خودکشی این جوانان بیشتر نقش داره، زیادتر نقش داره و گمان ما خصوصیات فیزیولوژیکیشان هستن و در ضمن بعضی موارد ذهنیشان، یعنی مهارت ها را کسب نکردن اوست که به زندگی و به چالش های زندگی بپردازن و از نظر فیزیولوژیکی بعضی هورمونا در اونا ترشح میشه که اونا را به تهیج، به پرخاش، به خشونت، به عدم انعطاف پذیری و امثال موارد میکشانند.
استاد، مواردی که یک شخص شناسایی شما میکنن که در نهایت ممکن که شخص یا یک جوان یا یک دختر خانم دست به خودکشی بزند چی میباشه؟ چطور یک کس شما شناسایی میکنه؟ مثلا در میان جمع از جوان ها یا در میان جمع از افراد شما یک نفر میگن اینمی شاید دست به خودکشی بزنه؟
بله، خودکشی سه پروسه داره. یعنی اولین پروسه خودکشی فکر در مورد خودکشی است، یعنی thinking about suicide، چه که خودکش فکر میکنه در موردش که بکشم خدا نکشم خدا، اگر بکشم خوب است یا نکشم خدا، حلال است، گناه است، خطا است، مشکل حل میشه نمیشه، و امثال موارد فکر میکنه. دو پروسه دومش planning about suicide است، یعنی پلان میسنجه در مورد خودکشی، برنامه میگیره خب به چه شکل خدا بکشم. دومین دلیلش acting about status. یعنی عملا دیگه میرن اکت میکنن، عملا عمل میکنن که ما میبینیم که مثلا چاقو نگاه میکنه، پاکیره میخره، رسمان حرکات انجام میده. اینا را در این سه پروسه نشانه های خاصی از خود نشان میده. مثلا اگر در آخرین پروسه برسن، معمولا میگه برای شما که مثلا عید میایه ولی من نخواد بودم، نوروز میایه ولی من نخواد بودم، عروسی برادر بزرگم خواد بود ولی من نخواد بودم، امنیت خواد آمد در افغانستان ولی من نخواد بودم، موارد قیمتی خود مثلا ساعت خود را، مثلا بعض انگشتر خود، طلای خود، اینا خود به بعض دوستا تحفه میتن، بعضی کارهای عجیب و غریب میکنن و در زمان میگن برای شما که یک رقم گپای پوچ میزنه، مثلا زندگی چی است، زندگی چی است، عشق چی است، امثال موارد به شما نهی میکنه به یک شکل به یک نحوی و برای شما میگه که مثلا خوشبخت باشین، من میخوایم که ذات میخواستم که خوشبخت باشین، من میخواستم عروسی شما رو ببینم، من میخواستم شما صاحب طفل شوین.
استاد در این حالت یک کس چگونه میتونیم که از این حالت بیرون بکشیم؟
آها، هر سه حالت بسیار خطرناک است، هر سه حالت بسیار جدی است، هر سه حالت بسیار مزمن است و ویدم باید یادآور شوم که در مورد خودکشی یعنی به هیچ صورت نمیخوایم خانواده غفلت بکنن، به هیچ صورت نمیخوایم خانواده ها شوخی بگیرن، به هیچ صورت نمیخوایم خانواده ها بگوید که نه نمیکنه استاد خودکشی، شوخی میکنه، مکر میکنه، دروغ میکنه، نمیتونه، اصلا در توانش نیست، اینقدر جرات نداره. اینی موارد بسیار خطرناک است.
خب
یعنی اگر کسی لفظ خودکشی را به زبان آورد، لفظ خودکشی را، اینمی معلوم میشه که اینمی سه پروسه حتمان است، اینمی سه مرحله است.
خب
یا فکرش میکنه، یا پلانش سنجیده، یا عمل خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت هرات از افزایش فساد در ادارات دولتی این ولایت انتقاد می کنند. آنان می گویند که مقام های محلی هرات نه تنها هیچ اراده ای برای مبارزه با فساد ندارند، گاه گاه نهادهای مدنی که در این راستا تلاش می کنند در سیاست حذف مقام های دولتی قرار می گیرند. خلیل نوزایی از ولایت هرات در این مورد گزارش می دهد. شنوندگان گرامی، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برای نخستین بار چین در زمره 20 کشور بیشترین خلاق در جهان شامل شده است. این موضوع را سازمان مالکیت فکری جهانی ملل متحد اعلام داشته است. استف بارگوانا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما میرساند.
هرچند مقام‌های دولتی و نهادهای خارجی از افزایش مبارزه جدی با فساد در جریان سال‌های اخیر خبر داده‌اند، اما هنوز این موزل دامنگیر جامعه افغانستان است. فعالان مدنی افغان بر این باورند که بیشتر اقدامات حکومت در این راستا نمایشی است و مبارزه با این موزل در اولویت کاری حکومت این کشور نیست. جواد امید، هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات، می‌گوید حتی در برخی از موارد که نهادهای مدنی برنامه‌های مؤثر برای مبارزه با فساد اداری را در این ولایت روی دست گرفتند، با سیاست حذف از اجتماع توسط مقام‌های محلی این ولایت مواجه شدند.
موارد زیاد شکایت ما سال گذشته داشتیم، امسال داشتیم و بارها دادخواهی کردیم، اما متاسفانه می‌بینیم که فساد به جایی که کم بشه روز به روز افزایش پیدا می‌کنه و این نشان دهنده ای هست که هیچ استراتژی یا هیچ برنامه منظم و مشخص علیه فساد اداری وجود نداره در ولایت هرات و همچنین نهادهای مدنی که حالا در این راستا فعالیت میکنن و میخوان که به نحوی مبارزه کنن علیه فساد اداری، در مقابل از اینا کارشکنی ها صورت میگیره و متاسفانه ادارات حکومتی همراه از اینا همکار نیستن.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز بر این باورند که وضعیت نابسامان کشور و حکومتداری از سوی سرپرستان سبب شده است تا فساد اداری در دوایر دولتی نه تنها کنترل نشود بلکه روز به روز افزایش یابد. توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات:
من فکر می‌کنم حکومت هیچ نتونسته که فساد اداری پاش بده در سطح ولایت. کل اداراتی که امروز در ولایت هرات است فساد موجود است. یکی از دلایل فساد این است که تو بعضی ادارات ما سرپرست وجود دارد.
محمد رفیق شهیر آگاه امور سیاسی نیز میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی تنها به شعار دادن در راستای مبارزه با فساد اداری بسنده کردند. آقای شهیر همچنان میگوید که مجازات نشدن فساد پیشگان در جریان سالهای اخیر از سوی نهادهای عدلی و قضایی باعث افزایش فساد در کشور شده است.
هنوز دولت افغانستان نتونسته فساد مهار بکنه و هنوز هم جریان داره و این مبارزه جدی میخواد و نهادهایی هم که در عرصه کار میکنه او توانمندی نداره که در برابر این مافیای بزرگی که فساد دامن میزنه مبارزه جدی بکنه. این مشکل وجود داره.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات با رد این گفته ها میگوید که در جریان یک سال اخیر بیش از 200 تن از کارمندان، مامورین و حتی چندین تن از رؤسای ادارات دولتی را که در فساد اداری دخیل بودند بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردند.
ما از هر گونه اقدامی که منجر به شکن شدن و مبارزه جدی و بی‌امان با فساد اداری بشه نه تنها که حمایت میکنیم، بلکه با تمام توان در کنار کسانی خواهیم بود که در این راستا اقدام کنند. ما تقاضا داریم از فعالین محترم مدنی، رسانه‌ها، مستنداتی که وجود داره و اگر در اختیار دارن این با ما شریک بسازن تا ما از طریق ادارات عدلی قضایی به گونه جدی پیگیری بکنیم.
پیش از این سید فضل‌الله وحیدی والی اسبق هرات نیز موجودیت فساد در ادارات دولتی این ولایت را تایید کرده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، منشی عمومی ناتو میگوید که آنان در افغانستان باقی میمانند و از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نیز حمایت میکنند. او میافزاید که طالبان باید بدانند که از طریق جنگ نمیتوانند به پیروزی برسند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
نشست سران ناتو در بروکسل بعد از چهارشنبه روز چهارشنبه 20 سرطان آغاز شد و تا ختم روز پنجشنبه 21 سرطان ادامه خواهد یافت. روز پنجشنبه در این نشست روی ادامه کمک‌های اعضای این سازمان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پس از سال 2020 میلادی صحبت خواهد شد. ینس استلتنبرگ منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه قبل از آغاز نشست سران ناتو به خبرنگاران گفت که آنان به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ادامه میدهند. او طالبان را مخاطب قرار داد و گفت که آنان در افغانستان خواهند ماند و از نیروهای این کشور نیز حمایت میکنند. منشی عمومی ناتو افزود که برای تامین ثبات در افغانستان نیاز است تا افغان ها قادر به انجام این کار شوند.
پیام من به طالبان این است که آنان در میدان نبرد به پیروزی نمی رسند و اگر به مذاکره حاضر شوند نفع بیشتره به دست خواهند آورد.
قرار است در این نشست روی مأموریت جدید این سازمان در عراق، اعزام نیروهای جدید به آن کشور و افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو نیز صحبت شود. در این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز اشراک کردند. رئیس جمهور غنی نیز شام روز پنجشنبه به وقت افغانستان در این نشست سخنرانی خواهد کرد و در مورد دستاوردهای حکومت وحدت ملی برای سران کشورهای عضو ناتو معلومات خواهد داد. روز چهارشنبه در حاشیه نشست سران ناتو رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله و نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی نیز دیدار کردند و روی مذاکرات صلح، انتخابات، روابط منطقه‌ای افغانستان، تقویت مردم سالاری، اصلاحات و مبارزه با فساد و روابط افغانستان با اتحادیه اروپا صحبت کردند. همچنان آقای غنی با رهبران فرانسه، بلژیم، هلند، آذربایجان دیدار و گفتگو کرده است. مقام های افغان به این نشست که افغانستان جزء از مسائل مهم مورد بحث است خوشبینند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، اجلاس سازمان همکاری اسلامی با محوریت مسئله جنگ افغانستان در عربستان سعودی آغاز شد. در این نشست که با عنوان سازش در اسلام، نقش علما در صلح و ثبات افغانستان، روز سه‌شنبه دهم ماه جولای سال روان در شهر جده گشایش یافت، علمای دین و دانشمندان کشورهای اسلامی و عضو این سازمان شرکت داشتند. در مصاحبه ای که همکارم لیلما حبیب عظیمی با حسین افنی بدسالی، سفیر و نماینده دائمی سازمان همکاری کشورهای اسلامی در افغانستان داشت، آقای بدسالی به نتایج و دستاوردهای این کنفرانس اشاره نموده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می دارم.
حسین بدسالی، سفیر و نماینده دائمی سازمان همکاری های اسلامی، در مورد نتایج کنفرانس اخیر در جده صحبت کرده گفت بخش عمده سازماندهی این نشست بر عهده دولت افغانستان بوده است. وی علاوه کرد
از جمع 57 کشور اسلامی و عضو این سازمان حدود 37 کشور اشتراک داشت. در این نشست علمای دینی هر یک از این کشورها به شمول افغانستان، مفتیهای مصر، موریتانیا، بوسنیا و مفتیهای چند کشور دیگر اسلامی و امام ارشد مسجد مکه معظمه شرکت داشتند. همه این نمایندگان و اشتراک کنندگان سخنرانی های مؤثر و قوی انجام دادند.
با گفته او، علمای دین و روحانیان به عنوان نماینده کشورشان نه، بلکه به خاطر نفوذ و شهرتشان در این نشست دعوت شده بودند.
سخنرانان کنفرانس روی اهمیت اتحاد ملی افغانستان صحبت کرده و از همه طرف‌های درگیر معضلات افغانستان دعوت کردند تا بدون هیچ قید و شرط برای مصالحه حاضر شوند.
وی با تأکید بر این نکته که هر یک از اعضای اجلاس خواستار آن شد تا کشورهای اسلامی در ایجاد و جاگزینی فرهنگ صلح در عوض فرهنگ جنگ برای آرامش و رفاه مردم مسلمان افغانستان تلاش نمایند، گفت
آنها برجسته ساختند که اسلام مغایر هر گونه خشونت، تروریسم و افرادگرایی بوده و از علما و اشتراک کنندگان خواستند یک پیام قوی و تشویق کننده را برای طرفهای درگیر ارسال کنند تا از خشونت دست کشیده و به سوی مصالحه رو آورند و نیز از رهبری طالبان دعوت کردند تا بیایند و از این فرصت استفاده کنند. همچنان از تمام کشورهای اسلامی خواستند تا از پروسه صلح افغانستان حمایت کنند.
آقای بوتسالی در مورد این که یک مقام طالبان اخیراً به صدای امریکا گفته است که این کنفرانس بی‌مورد است، زیرا هیچ نماینده ای از طالبان در آن اشتراک نورزیده، چون این ابراز نظر کرد.
درها باز است و فرصتها برای طالبان مهیاست تا در پروسه صلح شرکت کنند. و این سازمان مصمم است که در راستای برقراری صلح عادلانه و دائمی در افغانستان و طور همه جانبه تلاش کند.
حسین بدسالی، سفیر و نماینده دائمی سازمان همکاری های اسلامی در کابل، بر ایجاد هماهنگی میان کشورهای عضو این سازمان برای استقرار صلح دائمی در افغانستان تاکید کرد.
I think this is a turning of a new page and it's a new start and it is high time for all the parties.
فکر میکنم این آغاز یک فصل تازه است و یک زمان مساعد برای همه جوانب درگیر تا موقف خود را تغییر دهند و آنچه که میان آنها روشن نیست آن را واضح ساخته و همه کشورهای عضو سازمان، همسایگان و همه جوانب درگیر یک دست از پروسه صلح افغانستان حمایت نمایند. من خوشبینی کامل دارم و من معتقدم که این نقطه برجسته برای یک فرصت ایجاد صلح و راه اندازی پروسه صلح برای ثبات و رفاه افغانستان است.
وی گفت نمایندگی سازمان همکاری های اسلامی در کابل تلاش می کند که طرف های درگیر در قضایای افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار در آن کشور همکاری کند.
شنوندگان گرامی، بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا.